اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم خالد مفتون میشنوید.
سلام و وقت بخیر. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز چهارشنبه گفت که گروه طالبان نمیتواند از طریق نظامی پیروز شود و ادامه خشونت موجب تلفات سنگین می شود و مردم آن کشور هزینه خشونت ها را می پردازند. عبدالله که در کابل در یک گرد همایی صحبت می کرد همچنین گفت که نادیده گرفتن فرصت روند صلح به معنای از دست دادن یک فرصت تاریخی در آن کشور است.
اگر طالبان خواسته باشند و یقین کامل دارم که اونا بخواین از طریق جنگ مسلط شوند بر افغانستان، اینا ممکن است. و هر روزی که اینا با تشدید جنگ بخواین به ایران نزدیکتر شوند، یک ضایعه است و یک ضایعه جبران ناپذیر برای ملت و مردم است. وقتی که یک فرصتی برای مذاکره وجود داره و از این فرصت استفاده نشه و فکر شوه که این مسئله با ادامه جنگ حل میشه، این نادیده گرفتن تاریخ بسیار نزدیک افغانستان و وضعیت و واقعیت های مردم افغانستان است که امروز افغانستان در یک وضعیت متفاوت قرار داره.
آقای عبدالله همچنین گفت که خروج قوای بین‌المللی از افغانستان موجب وضعیت خاص در آن کشور شده است، اما گفت که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان هنوز هم به حالت تعلیق نیامده است. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان امروز چهارشنبه گفت که روز گذشته با سوبرمنیم جیشنکر وزیر خارجه هند در دوحه پایتخت قطر در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده است. زلمه خلیلزاد در سی پیام جداگانه تویتر خود نوشته است که ایالات متحده و هند خواهان افغانستان واحد مستقل دارای حاکمیت است که با خود و جهان در صلح باشد. آقای خلیلزاد همچنین نوشته است که هند در دو دهه گذشته نقش مهمی را در قسمت رشد اقتصادی و اجتماعی افغانستان بازی کرده است. این مقام ایالات متحده در یک پیام جداگانه تویتر خود نوشته است که هند در کنار سایر اعضای جامعه بین‌المللی نقش حیاتی در روند صلح، امنیت و رشد اقتصادی و اجتماعی افغانستان در سالهای پیش رو خواهد داشت. مقام‌های محلی بامیان تایید کردند که در نتیجه حملات تهاجمی جنگجویان گروه طالبان بر پوسته‌های امنیتی در ولسوالی کهمرد آن ولایت تلفات به نظامیان افغانستان وارد شده است. سید انور رحمتی ولی بامیان به خبرنگاران گفت که جنگجویان طالبان پس از نیمه شب گذشته حملاتشان را بر این پوسته ها آغاز کردند. ولی بامیان بدون ارائه ارقام دقیق گفت در این درگیری ها جنگجویان طالبان نیست تلفات را متقبل شدند. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه میشنوید. مقام ها در شمال افغانستان امروز چهارشنبه تایید کردند که ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب دوباره به کنترل نیروهای حکومتی درآمده است. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به صدای آمریکا گفت که عملیات سه‌شنبه شب آغاز شد و شش صبح امروز چهارشنبه ولسوالی دوباره به تصرف قوای امنیتی افغانستان درآمد.
فعلا جنگ جریان داره، نیروهای موجود هست و ضربات هوایی هم وارد شده است بالای دشمن تلفات زیاد داره. آمارش هنوز مشخص نشون در ساعت آنتان نیست. ما از هوایی با طیاره با اینو در ارتباط هستیم. منا میگن که چندین تجمعی طالبا را زدن. یکی دو آراد تانک داشتن. تانکاشان زده است طالبا را. طیاره زده. میگه فعلا درگیری جنگ داره.
ولسوالی دولت آباد هفته گذشته پس از چندین روز درگیری های شدید به دست گروه طالبان سقوط کرد. هرچند مقام ها سقوط این ولسوالی را رد کرده بودند. از سوی هم پلیس قندوز از عملیات پاکسازی در بخشای ولسوالی خانابات آن ولایت خبر دادند. انعام‌الدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز گفته است که در عملیات نظامی افغانستان 20 جنگجوی گروه طالبان به شمول قاری آشم از فرماندهان جنگی آن گروه کشته شده و 10 تن دیگر آنان زخمی شدند. گروه طالبان تا حال در مورد این رویدادها تبصره نکرده است. لوئیس رونولی افغانستان امروز چهارشنبه گفت که 25 تن از مقام‌های ارشد پیشین وزارت دفاع آن کشور به اتهام فساد اداری از 1 تا 9 سال به حبس محکوم شدند. لوئیس رونولی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که اتهام این افراد شامل اختلاس، تزویر، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، رعایت نکردن قوانین و مقررات در پروسه تدارکات می‌شود. بر اساس معلومات لوئیس رونولی، این مقام‌های اردو روز دوشنبه در محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به گونه علنی محاکمه شدند. در این محاکمه علنی، 8 جنرال دگروال و دگرمن پیشین وزارت دفاع نیز هر یک به 1 سال و 1 ماه حبس تنفیذی و پرداخت 59,000 افغانی پول نقد محکوم به مجازات شدند. لویس رانولی افغانستان تایید کرده است که ده مقام پیشین بخش لوجستیک ایاشا قراردادهای وزارت دفاع به شمول جنرالان و دیگروالان به دلیل نبود دلایل کافی برای زمه شناخته شدند. یک سروی تازه کمیته بین‌المللی نجات نشان می‌دهد که خوش‌سالی، جنگ و ویروس کرونا میلیون‌ها شهروند افغانستان را آسیب زده است. ناصر رضایی معاون این کمیته در افغانستان امروز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که در این سروی 488 خانواده در 158 روستای 15 ولسوالی ولایت‌های ایراد، بادغیس، هلمند، پکتیا و خوست شرکت کردند. شما می توانید مصاحبه کامل آقای رضایی را در برنامه‌های رادیو آشنا بشنوید. آمارهای اداره مهاجرین و اعداد کنندگان ولایت هرات در غرب افغانستان نشان می‌دهد که شمار بازگشت کنندگانی که قصد پناهندگی را در کشورهای اروپایی داشتند در 3 ماه نخست سال 400 خورشیدی نسبت به عین زمان سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. اکثر افرادی که قصد پناهندگی را دارند و حالا به کشورشان بازگشت داده شده‌اند می‌گویند به دنبال دست یافتن به یک زندگی آرام راه خطرناک مهاجرت را در پیش گرفتند. جزئیات این گزارش را بعداً خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه ملاقاتشان را در شهر ژنو پایتخت سوئیس آغاز کردند. این نخستین دیدار رئیس جمهور بایدن با امتای روسیه‌اش پس از رسیدن به قصر سفید است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنوید.
ملاقات پیشبینی شده رهبران ایالات متحده و روسیه در حالی صورت گرفته که روابط واشنگتن و مسکو در سالهای اخیر روی مسائل مختلف روبه و خامت گرایده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در ملاقات رهبران دو کشور شرکت دارند. با گفته یک مقام آمریکایی انتظار می رود که ملاقات رهبران دو کشور کم از کم 4 ساعت ادامه یابد، اما رهبران ایالات متحده و روسیه در این مدت با هم غذا صرف نخواهند کرد. این مقام آمریکایی گفته است که هدف رئیس جمهور بایدن در این ملاقات این است تا ایالات متحده و روسیه در ساحات مشخص با هم کار کنند، اما تاکید کرد که در بخش هایی که منافع ملی ایالات متحده مطرح است رئیس جمهور بایدن به طور واضح در برابر آن دست فعالیت های روسیه پاسخ خواهد داد که منافع واشنگتن را متاثر می سازد. یکی از بخش هایی که انتظار می رود رهبران دو کشور با هم توافق کنند برگشت سفرای آمریکا و روسیه به واشنگتن و مسکو خواهد بود. سفیرهایی که در اوایل سال روان میلادی پس از وخیم شدن روابط میان ایالات متحده و روسیه به کشورهایشان فرا خوانده شدند. قبل سفر به ژنو رئیس جمهور بایدن در جریان نشست سران گروه 7 اقتصاد برتر جهان که در لندن برگزار شده بود با متحدین اروپایی خود در مورد روابط واشنگتن با مسکو مشوره کرد. در همین حال رئیس جمهور پوتین اخیراً در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا گفت که روابط ایالات متحده و روسیه در سالهای اخیر بدتر شده و به پایین‌ترین سطح. جو بایدن به خبرنگاران گفتند که حملات سایبری به ویژه به منظور یکی از بحث‌های عمده رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیه‌اش خواهد بود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نظامیان آمریکا مستقر در شرق میانه امروز چهارشنبه گفتند که واشنگتن در مورد گزارش‌هایی که ایران از روسیه سیستم ستلایت‌های پیشرفته را خریداری می‌کند، نگرانی خاص در مورد امنیت ایالات متحده در منطقه ندارد. فرانک مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که ستلایت‌های پیشرفته روسی موسوم به کنوپس وی در بخش هدفگیری موثریت ندارد. پیش از این روزنامه واشنگتن پست در اوایل ماه جون از قول مقام‌های ایالات متحده در شرق میانه گزارش داد که نظامیان ایرانی از سال 2018 میلادی به این سو چندین بار به روسیه سفر کردند تا این نوع ستلایت‌های پیشرفته روسی را خریداری کنند. خبر خریداری ستلایت‌های پیشرفته ساخت روسیه توسط حکومت ایران در حال نشر شده است که روابط واشنگتن و مسکو در سال‌های اخیر در پایین‌ترین سطح قرار گرفته است و مقام‌های دو کشور تیرگی روابطشان را تایید کردند. طیاره‌های جنگی اسرائیل صبح وقت چهارشنبه به وقت محل پایگاه‌های گروه اماس را در نوار غزه هدف حملات هوایی قرار دادند. این نخستین حملات هوایی بر غزه پس از آتش‌بس ماه گذشته میان اسرائیل و گروه اماس و پس از روی کار آمدن حکومت جدید در اسرائیل است. جزئیات را از رویا زمانی می‌شنوید.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که تیاره‌های جنگی اسرائیل مناطق را هدف قرار داده است که توسط تندروان حماس استفاده می‌شد و رهبران این گروه در آن جلسات خود را آنجا برگزار کرده و پلان حمله خود را سازماندهی می‌کنند. تا حال از تلفات احتمالی این حملات خبر در دست نیست. این حملات هوایی یک روز پس از آن صورت گرفت که صدها ملیگراهای افراطی اسرائیلی در شرق بیت المقدس گرد هم جمع شدند و شماری از آنان شعارهای مرگ بر اعراب را سر دادند، اقدامی که تهدید جدید برای خشونت تلقی می‌شود. در واکنش به حملات هوایی اسرائیل، فلسطینی ها بالون های آتش زا بر اسرائیل پرتاب کردند که کم از کم موجب 10 آتش سوزی در جنوب اسرائیل شد. تجمع ملی‌گراهای افراطی اسرائیل به مثابه آزمایش حکومت جدید اسرائیل در برابر آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس تلقی می شود که به جنگ 11 روزه میان اسرائیل و گروه حماس خاتمه داد.
شنونده های گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شدت موج سوم انتشار ویروس کرونا در افغانستان، جلسات عمومی در تالارها و نشست‌ها در کمیسیون‌های ابدگانه مجلس را به هفته یک بار تقلیل داد. گردش ویروس کرونا در افغانستان سیر صعودی دارد و در یک شبانه روز گذشته 94 مورد فوتی و 1722 تن مبتلایان جدید کووید 19 در کشور ثبت شده است. شرح بیشتر این موضوع را از عبدالحی ورشان میشنوید.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان پس از دو بار رد طرح پیشنهادی کمیسیون صحت مجلس و یک بار خواست مستقیم سرپرست وزارت صحت که به خاطر جلوگیری از شروع ویروس کرونا و کاهش خطرات ناشی از کووید 19 تعطیل دو هفتهی مجلس تقاضا شده بود، بالاخره امروز چهارشنبه با محدود ساختن جلسات فیصله کرد. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس موضوع را برای گیری گذاشت و گفت:
وکلای محترمی که هفته یک روز روزای دوشنبه جلسه عمومی و روزای یک شنبه جلسه در کمیسیونا، رای موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ،
1 2 3 4
با استثنای 7 کارت سرخ به تصویب رسید.
قبل از این مجلس هفته دو بار به روز دوشنبه و چهارشنبه در تالار جلسه عمومی و دو روز هم در کمیسیون ها جلسه داشتند. در جلسه عمومی امروز در تالار که وضعیت امنیتی و موضوع سقوط پیدرپی ولسوالی ها و ابتر شدن وضعیت امنیتی در ولایات مختلف و خاموشی و سکوت معنیدار حکومت مسئله داغ بود، برخی وکلا گمان داشتند که در قبال این سکوت پیدرپی ولسوالی ها و خاموشی ارگ شاید معامله در میان باشد. باز هم برخی وکلا به خاطر رهایی از آسیب کووید 19 خواستار تعطیل دو هفته مجلس شدند و برخی هم به مخالفت تعطیل مجلس ابراز نظر کردند. خانم لیلا حکیمی و افضلی به حمایت از تعطیل دو هفته مجلس و آقایان سید احمد سیلاب و گل احمد کمینی وکلای قندهار به مخالفت تعطیل مجلس صحبت کردند.
شرایط بسیار حساس است، شرایط کرونایی است. اگر دو هفته پارلمان رخصت شود هیچ کدام کاستی وجود نمیاد. ما خواهش میکنم که پارلمان رخصت بسازین.
کرونا بسیار زیاد شده، ما پیشنهاد میکنیم که اگر رخصتی یا قرنطینه کامل نمیکنیم، جلسات خود را بر هفته یک روز کاهش بدیم.
پارلمان در افغانستان یوازنه آدرس دولت دی چی دولت
پارلمان یگانه آدرس مردم افغانستان است که مشکلات مردم در آن مطرح میشود. در این شرایط دشوار تعطیل مجلس یک جفای بزرگ با ملت است.
پداس یواسف که چدیر شرمون که
در چنین وقت حساس و بحرانی تعطیل مجلس برای نمایندگان مردم شرم‌آور است. خون وکلا از خون دیگر مردم افغانستان سرخ و با ارزش‌تر نیست.
از سوی دیگر وزارت صحت با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر ثبت 1722 تن از بیماران جدید کرونایی، 94 مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شده است که بلندترین رقم مرگ و میر ناشی از کووید 19 در کشور است. دکتر میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 5053 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی 1822 مورد مثبت ثبت کرده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به همچنان 391 مورد بهبودی یافته و متاسفانه 94 مورد فوتی داشتیم.
با این رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 96531 تن رسیده است که از این میان به تعداد 62397 تن صحت یاب شده، شفاخانه ها مرخص شدند و به تعداد 3842 تن هم جان باختند. وزارت صحت عامه پیوسته اعلام کرده است که رقم واقعی مبتلایان به کرونا و مرگ میر ناشی از آن در کشور به مراتب بیشتر از آمار و ارقامی است که وزارت صحت به گونه رسمی اعلام می کند.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. های ما شما بهتر می دانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور و پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم، در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
شماری از اعضای شوراهای ولایتی بامیان و دایکندی از گسترش دامنه ناامنی ها در این ولایات نگرانی می کنند و خواستار سرکوب جنگجویان طالبان در این ولایت هستند. مقام های محلی بامیان نیز تایید کردند که در تازه ترین مورد 5 تن از سربازان امنیتی افغان در ساحه اشپشته ولسوالی کهمرد این ولایت در حملات تهاجمی طالبان دیشب کشته شدند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
شب گذشته طالبان بر چندین پسته امنیتی ولسوالی کهمرد بامیان و پسته های امنیتی ولسوالی پاتوی دایکندی حملات تهاجمی انجام دادند. سید انور رحمتی والی بامیان به خبرنگاران گفت که جنگجویان طالبان پس از نیمه شب گذشته بر پسته های امنیتی اشپشته در ولسوالی کهمرد بامیان حمله کردند. آقای رحمتی تایید کرد که در این حمله 5 پلیس کشته شدند و یکی دیگرشان زخم برداشت، اما افزود
ما هیچ موقعی را در اونجا حدیث ندادیم و افسران و سربازان با روحیه و دلیر بامیان از سنگرهایشان با کمال اطمینان و احساس مسئولیت دفاع میکنه و هیچ موقعی را دشمن نتانسته به دست بیاره.
والی بامیان بدون ارائه ارقام تایید کرد که در این درگیری ها جنگجویان طالبان نیز تلفات متقبل شدند. طالبان مدعی شدند که در حملات جنگجویان این گروه در ساحه اشپشته ولسوالی کهمرد بامیان 9 تن از سربازان افغان کشته شده، 5 سرباز مجروح شده و 2 پسته آنان به دست جنگجویان این گروه سقوط کرده است. اما آقای رحمتی این ادعای طالبان را رد کرد. اعضای شورای ولایتی از چنین وضعیت انتقاد دارند. طیبه خاوری یکی از اعضای این شورا به صدای امریکا گفت:
پرسن که باید بامیان داشته باشن نداره توجه به همین جغرافیای خشنی که بامیان هست و تعداد پلیسی را که باید داشته باشن متاسفانه نداره.
از سوی دیگر از چندین روز بدین سو جنگجویان طالبان بر پسته های امنیتی ولسوالی پاتوی دایکندی نیز حمله کردند. نقیب الله مالستانی عامر امنیت فرماندهی پلیس ولایت دایکندی بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت: ولسوالی پاتوی دایکندی در حدود 15 کیلومتری مرکز شهر نیلی قرار دارد. شماری از نمایندگان مردم دایکندی نگران این وضعیت و گسترش جنگ بر مرکز نیلی هستند. غیرتعلی جواهری عضو شورای ولایتی دایکندی:
تسخیر گیزا و در واقع باز کردن را به طرف مرکز ولایت دایکندی و ولسوالی پاتو اینا پلان داشتن، به اساس از اون پلان خود تانوز موفق بوده. اگر حکومت مرکزی و حکومت محلی تدابیر جدی نگیره و در واقع اقدامات مناسبی دفعی عملات و تردود دفعی اجیاء و خارج کردن اجیاء و پاکسازی منطقه اقدام محصر نکنه، راستش باشه این تشویش برای همیشه نمانه و جنجالا افزایش پیدا خواهد کرد و در واقع خطر افزایش شد.
ولایت بامیان و دایکندی در طی دو دهه اخیر از امن‌ترین ولایت افغانستان بوده است، اما تشدید جنگ دامنه ناامنی را به این ولایت امن افغانستان گسترش داده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
یک سروی تازه کمیته بین المللی نجات نشان می‌دهد که خشکسالی، جنگ و ویروس کرونا میلیون‌ها افغان را آسیب زده است. در این سروی 484 خانواده در 158 روستا، 15 ولسوالی ولایت هرات، بادغیس، هلمند، پکتیا و خوست شرکت کردند. همکار ما خیرالله رسولی با ناصر رضایی، معاون این کمیته در افغانستان، گفتگوی کرده و نخست در مورد یافته های این سروی از وی پرسیده است.
با کسایی که ما مصاحبه کردیم در این سروی، فامیلا چندین چیز بسیار بالاش تاکید کردن. اول از همه در وقتا آمدن و اموال، مال، اجناس خود شروع کردن به فروختن. مردم، بعضی از مردم احشام و گاو، گوسفند و هر چیزی که خودشان داشتن او را شروع کردن به فروختن. متأسفانه تعداد وعده های غذایی که مردم سابق اگر سه بار در روز غذا می‌خوردن آل کمتر شده و یک ریسک کلان دیگه هم ایست که اطفال خود متأسفانه شروع کردن به ازدواج های پیش از موعود و این چند چیز بسیار جنجالی بود که در این مدت اتفاق افتاده.
آقای رضایی، در بخش آب آشامیدنی و زراعتی یافته های سروی چی را نشان میده؟
تقریبا 75% از کسایی که به سروی ما اشتراک کرده بودند به این نتیجه رسیدند که دسترسیشن به آب آشامیدنی و همچنان دسترسیشن آب برای کار کشاورزی و زراعت کم شده. در نتیجه جنجال های مرتبط به بیجاشدگی هم در مناطقشان زیاد شده و از او طرف متاسفانه نزاهای محلی هم تا یک اندازه شروع شده برای دسترسی به منابع محدود آب در این مناطق، که یک تأثیر دیگهش هم ایست که انمی دهاقین محصولاتشان و کشت کارشان امسال به چالش بسیار شدید روبرو شده.
بله، کمبود آب پاک نوشیدنی بیماری های حتما به دنبال داره. آیا سروی به این مسئله پرداخته؟
تقریبا 80% کسایی که در این سروی اشتراک کرده بودن گفتن که اطفالشان و خانواده‌هایشان با مشکلات مریضی های مرتبط به مسائل کم آبی از جمله اسهال در این وقت ها دچار شدند.
پیامد های وضعیت چی میتونه باشه آقای رضایی؟
مثلث تغییر اقلیم، خصوصا به شکل خشکسالی، منازعاتی که در افغانستان متاسفانه روز به روز زیاد شده میره و یک فضای که قابل پیش بینی نیست برای مردم و همچنان مسئله کووید 19، این هر سه وضعیت مردم افغانستان به یک شکلی برده که در حال تبدیل شدن به یک وضعیت اضطرار کامل است و متاسفانه پیسه های ذخیره که مردم در روستاها داشتن از بین رفته. ما پیش بینی میکنیم که مردم بیشتر در قریجات از جاهایی که تا اندازه نامتر است، از جاهایی که تا اندازه دسترسی به آب کمتر است، به جا میشن به جاهای دیگه. منازعات خرد و ریز یا مایکرو کانفلیکت ها زیاد شده میره در این وقت ها. یک چیز نزدیک به نیمی از مردم افغانستان با مسئله امنیت غذایی دست و پنجه را آوردن.
نهاد شما برای کمک به آسیب دیدگان برنامه هایی داره؟
ما در برنامه پلان استراتژیک خود بالای مناطق آسیب دیده بسیار تمرکز کردیم. دفتر IRC کوشش خواهد کرد و فعلا هم همین کار انجام میده تا حداقل با توزیع پول نقد برای کسایی که بیجا شدن در کمپ ها هستن، متاسفانه دسترسی ندارن و یا بیجا شدن، دسترسی به غذا و هم دسترسی به یک سرپناه یا شلتر براشون مهیا بسازه.
و دهقانان چی؟ اونا را هم پوشش میدین؟
دهقانی که ما همراهشان کار میکنیم، دانه ها و همچنان بذرهای را براشون توزیع کردیم که اینا مقاوم هستن به خشکسالی. قریجات همراهشان ترنینگ های مختلف داشتیم در قسمت مدیریت آب، در قسمت نزاع مرتبط به آب و همچنان حل منازع مسائل مرتبط به خشکسالی انجام میشه. همچنان از وضعیت روزانه و وضعیت فعلی که مرتبط به خشکسالی است ما را آگاه می‌سازن و ما روزانه این معلومات جمع میکنیم و با دونرهای خود شریک
می‌شیم. بنون پرسش آخر، کمیته بین‌المللی نجات چه اقدامات را به حکومت افغانستان و دونرها توصیه میکنه؟
اول از همه که نباید جنگ در اولویت قرار بگیره و مسئله خوشسالی دولت دوم و یا اصلا از اولویت خارج شود. این به نظرم بسیار مهم است. به نظرم باید روی یک پلان جامعی که فعلا کار شده و مؤسسات هم امرای از او در هماهنگی با دولت کار میکنند یک غور دیگه هم انجام شوه و باید دیتاهای جدید همه روزه جمع‌آوری شوه، یک پلان واقعا اساسی برای کمک به مردمی که متضرر شده این کار انجام شوه، قبل از اینکه مردم بیشتری بیجا شوه از جای خودشان از محل بوده باش خودشان به نظرم باید یک فعالیت صورت بگیره. خود دولت افغانستان میبایست حالت اضطرار برای خوشسالی را اعلام کنه. دولت فعلا تا این اندازه ما احساس میکنیم یک شرمی را خودش احساس میکنه از اینکه وضعیت خوشسالی را بیان کنه، از اون طرف درگیر جنگ هم هست و این یک جنجال بسیار کلان بر دولت خواهد بود که منابع مورد نیاز را خودش هم بخواد تامین کنه در این قسمت.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، وزرای خارجه اتحادیه عرب در دیدار روز سه شنبه در قطر برای حل درگیری بین مصر، سودان و اتیوپیا در رابطه با رود نیل تلاش‌هایشان را متمرکز کردند. وزیر خارجه مصر گفت قاهره به دنبال یک راه حل دیپلماتیک و نه نظامی برای اختلاف خود با اتیوپیا در مورد پر کردن بند رنسانس است که قرار است ماه آینده آغاز شود. ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای امریکا از قاهره در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از جیلا سمی مشنوید.
بالنسبة للتحرك العربي في أزمة سد النهضة اليوم كان صدر قرار عن
أحمد أبو الغيط رئيس الاتحادية العرب ومحمد بن عبد الرحمن بن جاسم آلثانی وزير خارجه قطر روز سه شنبه پس از دیدار وزرای خارجه اتحادیه عرب در دوحه با خبرنگاران صحبت کردند. آنها گفتند این گروه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی به اختلافات بین مصر، سودان و اتیوپیا شده است. وقت اتیوپیا ماه آینده با وجود عدم توافقنامه استفاده از آب با مصر و سودان دوباره شروع به پر کردن بند بزرگ رنسانس می کند، اتحادیه عرب در تلاش است تا از درگیری روی این موضوع جلوگیری کند. میانجیگری اتحادیه افریقا در این زمینه هیچ پیشرفت ملموسی نداشته و مصر و سودان ابراز نگرانی کردند که اگر اتیوپیا اقدام به پر کردن بند کند امنیت ملی آنها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. سمیع شکوری وزیر خارجه مصر روز دوشنبه به رسانه های عربی گفت که قاهره قبل از اینکه به روش های دیگر متوسل شود هنوز هم در تلاش است از تمام تلاش های دیپلماتیک با اتیوپیا استفاده کند.
نحن نسعى للتوصل الى حلول من خلال الاليات التفاوضيه الحاليه ولكن
شكوري ميگويت مصر در تلاش است تا در چارچوب مذاکرات فعلی برای حل برسد، اما در صورت عدم موفقیت و صدمه یا تهدید برای زندگی مصری ها و سودانی ها هر دو کشور مسئولیت دفاع و محافظت از مردم خود را دارند. یاسر عباس وزیر آبیاری سودان در یک کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه در خرطوم گفت که اگر اتیوپیا با سودان و مصر به توافقنامه لازم الاجرا بپردازد کشورش پر کردن بند را تصویب می کند.
نسبتا لضیق الزمن السودان بیقبل بالاتفاق المرحلی وفق الشروط العاتیه نمره واحد.
عباس گفت سودان آماده است موافقتنامه گام به گام را با اتیوپیا بپذیرد اگر توافقنامه ای را امضا کند که شامل همه مواردی که تاکنون روی آن توافق شده است از جمله تضمین ادامه مذاکرات در مدت زمان محدود باشد. ابی احمد صدراعظم اتیوپیا که بارها روی پر کردن بند رنسانس طبق برنامه در آغاز ماه جولای تاکید کرده است گفت کشورش در تلاش نیست از این بند برای فشار بر همسایگان خود استفاده کند.
دسته بزو نگردم داسی نصانت ارماچن نو
داسی احمد میگوید این بند نشانه استقلال اتیوپیا است و از طریق آن ما تایید میکنیم که هیچ پروژه استعماری در پشت صحنه نداریم که علیه همسایگان خود استفاده کنیم. وای افزود که اتیوپیا کشور مغرور و مستقل است و برای همیشه خواهد بود. سعید صادق، تحلیلگر سیاسی مصری، به صدای امریکا گفت که حزب حاکم ایتیوپیا از مذاکرات بند رنساس برای ملاحظات سیاسی داخلی، از جمله متحد کردن گروه های مختلف قومی در داخل کشور و ایجاد حمایت برای انتخابات آینده استفاده کرده است.
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. تا چند لحظه بعد باز پخش برنامه ها آغاز می شود. امیدوار هستیم که شنونده رادیو آشنا باشیم.